در متون فارسی به مفهومی غیر فیزیکی اشاره میکنه. مثلا میگیم که این کار در حوزه تخصصی من نیست. بعضی از عبارت ها رو هم و واژه ها رو میشه در زبان فارسی با کلمه حوزه ساخت. مثل حوزه کاری، حوزه استحفاظی، حوزه مدیریت، حوزه قضایی، حوزه علمیه و قص الهازا. معنا و مترادف هایی که در کنار کلمه حوزه میتونیم بهش اشاره کنیم در معنای اقلیم، حیطه، قلمرو و ناحیه هست. اما واژه حوزه با هی حتی و زاد به معنی تالاب، آبگیر و گودالی که در زمین در واقع برای نگه داشتن آب ساخته شده. کلمه حوزه هم از حوز ساخته شده و در علوم جغرافیا و زمین شناسی به معنای ناحیه‌ای که از آب یک رودخونه نشأت میگیره، یعنی ناحیه یا منطقه‌ای که آبهای رودخونه در اون جاریه و دارای طول و عرض جغرافیایی که میشه محدوده اون رو در روی نقشه مشخص کرد. نظامی یک بیتی داره، میگه که چو آبی به یک جا مهیا شود، شود حوزه و در به دریا شود. یه نکته رو که باید در رابطه با حوزه آبریز و حوزه آبخیز مطرح کنیم، تفاوت این دو بخش هست، این دو عبارت هست. باید توجه داشته باشیم که صاحب نظران و کارشناسان علوم زمین شناسی و جغرافیا تعاریف علمی و مصادیق مشخصی رو برای این عبارات مشخص کردن. حوزه آبریز در واقع به قسمتی از خشکی ها گفته میشه که آبها در اونجا به پستترین مکان موجود در پهنه اون جریان پیدا میکنه. حالا این پستترین نقطه میتونه یک حوزه، ممکنه دریا، دریاچه، باتلاق و غیره باشه. اما حوزه آبخیز عرصه‌ایه که جریان روان آب ناشی از بارش بر روی اون توسط آبراه‌ها جمع‌آوری میشه و به یک خروجی و به یک نقطه مشخص هدایت میشه. به عبارت دیگه حوزه آبخیز تمامی سطحی رو در بر میگیره که آب‌های سطحی در اون منطقه به سمت نقطه یا محل مشخصی جریان پیدا میکنه. برای اینکه وحدت رویه داشته باشیم در نوشتن، بهتر که کلمه حوزه با هی حتی و زاد رو برای مسائل طبیعی به کار ببریم. مثل چی؟ مثل حوزه آبریز، حوزه رسوبی، حوزه آبی و یا حوزه اوراسیا.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری. ادب گرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. خیلی موقع ها در فضای مجازی میبینم که کلمه دقیقاً رو به جای قی دو نقطه یا قاف با قین مینویسن. این نمونه یکی از غلط های رایج در فضای مجازیه، چون معمولاً تلفظ قین و قاف در زبان فارسی به یک صورته، این اشتباه وجود داره. در این غلط املایی اختلاف معنایی به وجود نمیاد و فقط یک غلط رایج املایی محسوب میشه. یادتون باشه که دقیقاً رو دقیقاً با قاف بنویسیم.
زبان پارسی بر بنیاد گستردگی حوزه مفهومیش در میان پارسی زبانان ارزش ویژه‌ای دارد. برخورداری از این ارزش زمانی دستیاب می شود که روند اثرگذاری و اثرپذیری این زبان را در فرایند دو سویه آن، یعنی مرحله داد و ستد زبانی، مورد ژرف نگری قرار بدهیم. نوواژگان.
با خواهرم توی حال نشسته بودی. مادرم هم داشت توی آشپزخونه کارهای آخر مهمونی رو انجام میداد و خواهرم هم داشت با دختر خالم درباره سفره‌ای که چیده بودیم حرف میزد. خواهرم با ذوق گفت: وای ببین دیزاین سفرمون چقدر قشنگ شده، خیلی تمیز و ناز در اومده. من که حرفش شنیدم سرم بلند کردم و گفتم: دیزاین یعنی چی دقیقاً؟ دختر خالم خندید و گفت خب همون چیدمان و شکل و مدل سفره است دیگه. خواهرم هم اضافه کرد آره، یعنی اینکه همه چی چطور کنار هم قرار گرفته، رنگا، ظرفا، حتی نظم کلی. منم یه لحظه فکر کردم و گفتم خب پس چرا نگیم چیدمان یا حتی آرایش سفره؟ دیزاین که همون کلمه خارجیشه. دختر خالم گفت دقیقاً، میشه گفت چیدمان سفره خیلی قشنگ شده یا آرایش سفره خیلی خوب در اومده. خواهرم لبخند زد و گفت آره والا، راستش وقتی میگه آرایش یا چیدمان آدم دقیق تر حس میکنه چی منظورته. دیزاین یکم کلی و وارداتیه. دختر خالم هم دوباره با تأکید گفت باشه، پس از این به بعد میگیم چیدمان سفرمون عالی شده. ببین چقدر رسمی و قشنگ شد. آخه منم میدونم تو چقدر حساسی. آره راست میگی. خب انگار یه حس ایرانی تر خودمونی ترم داره. منم تکیه دادم به مبل و گفتم چقدر خوبه که فارسی رو همین جوری ساده و زیبا صحبت کنیم.
فارسی رو پاس می داریم زیرا گفتند قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
ساکت آسمون از دامن شب میفته سنگ طلا، شب که میسوزه و موج پیروزه و سلام صبح تن تو بی بلا. چشم جنگل تره زیر بال و پره، خروس خورشید دشت و رنگی میشن. از سو افسانه ها پریای سفید میرن به ابر و دیوا سنگی میشن. صبحت مثل بارون، صبحت پر از نینا، صبحت الهی شاک، یه صبح بیتنها. صبحت یه زیتونزار، یه مزرعه گندم، صبحت پر از لبخند به خاطر مردم. تو کافیه بپیچه توی شهر تا هر درخت رو پر کندو کنه. میرسی از سه تا موجه های سیات از کوچه من خواب و جارو کنه. مثل آفتاب میای لب هر چشمه ای، یه دست آهو تو رو تماشا کنه. کشتیایی که شب توی مه گم شدن، با مهربونیت راهو پیدا کنن. صبحت مثل بارون، صبحت پر از میدان، صبحت الهی شاک، یه صبح بیتنیان. صبحت یه زیتونزار، یه مزرع گندم، صبحت پر از لبخند به خاطر مردم.
اما یه سلام و صبح بخیر گرم و پروپیمون میگیم از پخش رادیو سلامت به عزیزانی که به جمع شنوندگان رادیو سلامت پیوستند. در این صبح زیبا در گذرگاه تندرستی رو تقدیم شما میکنیم.
عزیزان اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه هشتم تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین آخرین بخش مرور کلیات تاریخ پزشکی ایران را تقدیم کردم و بنا به قراری که با شما گذاشتم از این پس جزئیات این بحث را خواهید شنید، یعنی یک بار دیگر به آغاز طب و طبابت در ایران برمیگردم، اما با شرح و بست بیشتری مطالب را خواهم گفت. کشف خاستگاه اولیه همه دانش‌های پزشکی در جهان موضوعی است که پژوهشگران قدیمی تاریخ طب ایران را به تحقیق واداشته است. برخی برانند که طبابت با آفرینش آدمی همراه است و برخی در پیروی از بقراط و جالینوس اساس طب را نیمی الهی و نیمی تجربی می‌دانند. در خصوص این که طب اولین بار در کدام نقطه از زمین پدید آمده، اختلاف نظرها بیشتر از پاسخ این پرسش درباره دانش‌های دیگر است. گروهی بر این باورند که مصر حائز این افتخار بوده و برای اثبات نظریه خود داروی راسن را شاهد می‌آورند و ادعا می‌کنند که این نخستین دارویی بوده که توسط پزشکان به کار رفته و این نام هم یک واژه مصری است. راسن در طب قدیم داروی گیاهی معروفی بوده برای معده. برگ درخت آن پهن بوده و از این رو پیلگوش هم نامیده شده. بوی آن هم به بوی سیر مانند بوده است. بعضی سایر قسمت‌های آفریقای شمالی را محل ظهور دانش پزشکی می‌دانند و اینان جزء دسته ای هستند که خواستگاه دانش پزشکی را نه تجربی بلکه از عوالم غیر انسانی پنداشتند و می گویند محال است مغز بشر توانسته باشد چون این دانش مهم و پیچیده ای را به خودی خود کشف کند. نویسنده کتاب عیون الانباء فی طبقات الاطباء هم که یک ایرانی بوده این نظریه را پذیرفته است. کتاب یاد شده متولترین و کاملترین تاریخ درباره پزشکان و طب و حکمای جهان از دوران قدیم تا قرن هفتم هجری است. اگر بخواهیم از طب و طبابت در ایران آغاز کنیم، ناچاریم که در قدم اول گوشه چشمی به افسانه داشته باشیم. افسانه های ایران بنیانگذاری پزشکی را در ایران به جمشید، چهارمین پادشاه اساطیری ایران زمین نسبت می دهند. فردوسی در شاهنامه به این مطلب اشاره می کند. به گفته فردوسی، ایران زمین که در آن روزگار گرفتار آشفتگی بود، بر اثر نیک روشی جمشید در اداره کشور سر و سامانی می‌یابد. مردم به جای زندگی در غارها به ساختن خانه اقدام کردند و به کشف گنجینه‌های نهفته در اعماق زمین پرداختند و سرانجام فن طبابت و روش‌های درمان را کشف کردند. بدین اندرون سال 50 رنج به پیمود و زین چند بنهاد گنج، دگر بویهای خوش آورد باز که دارند مردم به بویش نیاز. پزشکی و درمان هر دردمند در تندرستی و راه گزند. اما ناچاریم هرچه زودتر افسانه را کنار گذاشته به دنیای واقعیت قدم بگذاریم. اگر ایران در پایه‌گذاری فرضیه مزاج‌های چهارگانه سهمی داشته باشد، طبعاً در ایجاد نظریه‌های بعدی که از نتایج فرضیه مزاج‌های چهارگانه است، نقش بزرگی ایفا کرده است. یکی از این نظریه‌های ایرانی در فصلی از بندهش آمده است. بندهش به معنی آفرینش آغازین، کتابی بسیار قدیمی به خط و زبان پهلوی در ایران بوده است. یک بخش از این فصل این عنوان را بر خود دارد: درباره بدن انسان، تصویری از جهان. در این بخش هر یک از قسمت‌های مختلف بدن به یکی از قسمت‌های جهان شبیه شده است. پشت به منزله آسمان، بافت‌ها مانند خاک، استخوان‌ها مثل سلسله جبال، رگها شبیه رودخانه، خون همانند آب دریا، کبد نظیر رستنی‌ها، محل رویش موها به سان جنگل و مغز استخوان مانند فلز مایع درون زمین است. در میان مجموعه بقراطی کتابی هست که به قدری به این اثر ایران کهن شبیه است که بررسی طرز پیدایش جداگانه این نظریه‌های مشابه به وسیله ایرانیان از یک سو و یونانیان از سوی دیگر را دشوار می‌سازد. در حقیقت معلوم نیست کدام یک اصل و کدام اقتباس است، زیرا تاریخ هیچ یک از آنها به طور قطعی مشخص نیست. افلاطون نسخه یونانی آن را می‌شناخت، اما بندهش به شکل امروزی آن مربوط به دوره قبل از اسلام نیست و به دلایل زبانشناسی زیادی میتوان تصور کرد که این کتاب ترجمه بعدی متن بالا بلندی در زمان ساسانیان باشد که خود ترجمه ای از یک اثر بسیار قدیمی است. ترجمه یونانی این جمله از بندهش، مغز استخوان مانند فلز مایع درون زمین است، این احتمال را به وجود می آورد که نسخه ایرانی قدیمی تر باشد، زیرا در نسخه منسوب به بقراط همین عبارت به این صورت آمده است: مغز استخوان گرم و مرطوب است، که به هیچ روی با عبارت قبلی منطبق نیست. شاید کلمه مرطوب ترجمه لغتی یونانی باشد که اتفاقاً معنای مایع نیز می دهد. کلمه ایرانی کهن برای فلز نیز طوریست که با لغت دیگری که به معنای گرم به کار می رود یک جور خوانده می شود. حال اگر تصور شود که یونانیان این مطلب را از ایرانیان اقتباس کرده و موضوع را درست نفهمیده اند و متن بعداً به وسیله رونویس کنندگان بعدی تصحیح شده، به آسانی میتوان به چگونگی بروز این اختلاف در جمله بندی پی برد. هیچ فرضیه دیگری نمیتواند به این سادگی موضوع را توجیه کند. بنابراین میتوان گفت که افتخار معرفی این فرضیه فلسفی پزشکی مزاجهای چهارگانه به دنیا که بعداً یونانیان دانشهای تشریح و فیزیولوژی و آسیب شناسی را بر اساس آن بنیان نهادند، از آن ایرانیان است. آنچه شنیدید برنامه هشتم در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه نهم، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار.
الهی که همیشه شاد و سرزنده باشید یاران همراه رادیو سلامت، صبح و سحرتون به عشق و برکت باشه انشالله. اما برای اینکه سطح انرژیتون رو در این سحرگاه بالا ببریم، شما رو دعوت میکنیم به شنیدن برنامه آواکو که مجموعی از موسیقی های منتخب شماست.
شهرزای من همدم شبهای من مانده به لبهای من ای که تو تنها در دل شبها از غم عشقی آقا ای سینه تو بیراد جان
ای بوت چینه ای بوت چینه ای بوت چینه ای سنم
خانم ها و آقایان آواکوک شروع شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان عزیز رادیو سلامت سلام، حالتون چطوره؟ بازم فرصتی مهیا شد تا آواکوک رو تقدیم شما کنیم.
مثل یه شعر نگفته، مثل یه خواب ندیده، از خروس خون تا دل شب، از دل شب تا سپیده، می نویسم از سر زد واسه تو لحظه به لحظه، همه آشتیای دنیا به یه غرت نمی ارزه. شب و خط 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 میزنم باز دست تو ره می نویسم، مشق خط خطی نمیخوام، باز دوباره می نویسم، روزی صد بار می نویسم روی کاغذای کاهی، دل سپردن به سفیدی، تن ندادن به سیاهی. ستاره صف کشیدن تو بخندی، قد رویا میشه دنیا وقتی چشماتو میبندی، شادی رو همین حوالی غصه رو دور مینویسم، توی مشقای جریمم تو رو اینجور مینویسم. شب و خط 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 میزنم باز دست تو ره مینویسم، مشق خط خطی نمیخوام، باز دوباره مینویسم، روزی صد بار مینویسم روی کاغذای کاهی، دل سپردن به سفیدی، تن ندادن به سیاهی.
اصلا چی بهتر از این که لحظه هامون با آوای موسیقی همراه بشه؟ و چی بهتر از این که شما عزیزان هم میتونید ترانه های دلخواهتون رو به نشانی @سلامت102FM ارسال کنی و ما هم با کمال میل براتون پخش کنیم.
تو بودی در کنارم، کوه و دشت و آسمان رنگی دیگر داشت، ساز پرشور من آهنگی دیگر داشت. تو بودی چهره گل تازه تر بود، آسمان ها از ستاره پر
گوهر بود، تا تو بودی خنده بود و آرزو بود، هرچه بود از عشق و مستی گفتگو بود. تو داره دنیا به چشم من رنگ غم، به خدا غم دارد همه جا، لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من، بازا بنگر دور از تو دگر، لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من. بی تو دارد دنیا به چشم من رنگ غم، به خدا غم دارد همه جا، لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من، بازا بنگر دور از تو دگر، لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من.
خیلی وقتا از این شاخه به اون شاخه می‌پریم، گاهی هم برنامه ها و اهدافمون رو نصف و نیمه رها میکنیم و کار جدیدی رو شروع میکنیم. این روند باعث میشه که مدام ذهن شلوغی داشته باشیم و ندونیم چه کاری درسته و چه کاری اشتباهه. گاهی وقتا لازمه تمرکزمون رو بیشتر کنیم و افکار مزاحم و بیفایده رو در لحظه دور بریزیم. همه اینا هم زمانی میسر میشه که در لحظه زندگی کنیم.
تو دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضی ها بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دو تا دریاچه تو چشماته، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو دلم نقله یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشن،
عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیرم.